صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني، وكان لي السبيل إلى المعالي، ونورا للهداية والبيان.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الله اشترى من المؤمنين. از اینجا بشارت هست برای مؤمنان، بشارت برای اونهایی که مال و جان را در راه الله تقدیم میکنند. گرچه درباره شأن نزول این آیات نوشتند، زمانی که انصار مدینه با رسول الله صلی الله علیه وسلم بیعت کردند، بیعت العقبه دومین بیعت بود، 12 نفر بودند. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم به اونها گفت که اونها گفتند یا رسول الله ما چیکار بکنیم؟ آن حضرت دستور داد که اونها باید با مالشان و جانشان از پیغمبر خدا حمایت کنند. اونها گفتند ما آماده ایم، ما هر نوع حمایتی که بتوانیم از شما دریغ میکنیم. اما آخر یکی پرسید به ما چی میرسد؟ الله تعالی این آیه را نازل فرمود. الله میفرماید ان الله اشترى من المؤمنین، بدون شک الله اشترا میفرماید، خریداری میفرماید از مؤمنان. چی را میخرد؟ انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه، جانشان را و مالشان را. دو تا مبیع هست، مبیع اول جان، مبیع دوم مال. یک نکته خدمت شما عرض کنم که وقتی که بحث قربانی مالی آمده، آیات قرآن را نگاه کنید، در همین سوره توبه چند جا آمده، در بعضی جا مال مقدم است، در بعضی جا جان مقدم است، چون اینها برابرند. بسیاری موارد هست که نیاز به تقدیم جان هست، از خود گذشتگی هست. در بسیاری جا هست که نیروهای انسانی زیاده، نیاز به مال است، اونجا مال تأثیرش از جان بیشتره. بس اموالهم و انفسهم، انفسهم و اموالهم، هر دو صورت آمده در قرآن. اینجا جان را مقدم کرده، در جاهای دیگر مال را مقدم کرده. مال و جان در راه الله، لذا قیمت ما به تعبیر یکی از علما اینجا مشخص شده. خیلی ها از ما هستیم که خودمون را می فروشیم، به اندک می فروشیم، به حکومت ها می فروشیم، به سازمان ها می فروشیم، به ارگان ها می فروشیم. در مقابل این فروش نمایندگی میکنیم بر علیه دین، بر علیه مسلمانان، برای مسلمانان چاه زدن، برای مسلمانان مشکل تراشیدن. این فروختن است، یا خود فروشی هست یا دین فروشی است. بعضی ها میروند تجسس مسائل دینی را جاهای دیگه میکنند. ببینید قیمت انسان را، قیمت انسان آیا همین دلارها هستند؟ قیمت انسان همین پول بی ارزشی است که انسان ماهانه از یک جایی بگیرد و در مقابل خیانت کند با دینش، یا نه خودش را بفروشد به خریداری که بیشتر دارد؟ اون خریدار کی است؟ الله است. ان الله اشترى، الله مشتری است. اینجا اشترا به کار برده شده، خریدار است، شما فروشنده باشید. چی میخرد الله؟ دو چیز، انفسهم و اموالهم، جانشان را و مالشان را. چی میدهد؟ به ان لهم الجنه، این ثمن است، این مبلغ است، قیمت است، قیمت شما بهشت. به ان لهم الجنه، به این که برایشان بهشت است. یقاتلون فی سبیل الله، این بیان اشترا است، اینا در راه الله می جنگن. یقاتلون فی سبیل الله، می جنگن در راه الله. فیقتلون و یقتلون، اینها می کشند دشمنان خدا را. و یقتلون، و خودشان کشته می شوند، شهید می شوند. وعدنا علیه حقا، الله می فرماید این وعده هست بر الله، وعده حق است، که این وعده نه تنها در قرآن است، فی التورات والانجیل والقرآن، این وعده هم در تورات است، هم در انجیل است، هم در قرآن است. و من اوفا بعهده، هر کسی که به عهد و پیمان خودش وفا بکند، من الله، از جانب الله. الله می فرماید ای حبیب من، ای پیغمبر، یا ای مؤمنان، فاستبشروا، بشارت باد شما را، مجد باد شما را، ببیعکم الذی بایعتم به، به آن بیعی، به آن معامله ای که شما معامله کردید با آن، به وسیله آن معامله با خدا معامله کردید، شما را مجد باد. و ذالک هو الفوز العظیم، این رستگاری بزرگ است، این کامیابی بزرگ است. گاهی هستم مردان خدا معامله می کنن با خدا، یه جایی می بینند یک نیاز مهم دینی هست که با یک اقدام، با اقدام یک نفر کل مشکل حل میشه، مشکل شهر حل میشه، مشکل مجموعه حل میشه، میان معامله می کنند. و چه زیبا گاهی همین تعبیر را می کنن، میگن ما آمدیم معامله بکنیم با خدا. لذا الله می فرماید رستگاری عظیم این هست. در دنیا انسان نتیجه را نمی بیند، اما اونجا می بیند. التائبون العابدون، بعد از این اوصاف این مؤمنین بیان شده، اینها چه کسانی هستند که خدای عز و جل خریدار اونهاست و قیمتشان بهشت است. الله می فرماید التائبون، اینها کسانی هستند که التائبون، دائما توبه می کنند. العابدون، وصف دوم، کسانی هستند که العابدون، فقط الله را عبادت می کنند، بنویسید فقط لله، فقط الله را عبادت می کنند. الحامدون، کسانی هستند که فقط الله را حمد می کنند. السائحون، کسانی هستند که سیاحت می کنند. السائحون را چند نوع تفسیر کردن، بعضی گفتن سیاحت، سیاحت امتی الجهاد، رسول الله فرمود سیاحت امت من جهاد است، یعنی جهاد میکنن در راه الله. بعضی میگن با توجه به این که بحث جهاد گذاشت، سائحون، سیاحت چی هست؟ روزه را میگویند، روزدار هستند. سائمون یعنی، سائحون یعنی سائمون، روزه هم یک نوع سیاحتی هست، یک نوع تفریحی هست، گشت و گذاری هست. اونهایی که روزه واقعی داشته باشند، از این عالم مادی، از عالم خورد و خوراک، از عالم عیش و نوش، این را ترک می کنند. برای چند ساعت از این عالم خداحافظی می کنند، وارد دنیای دیگه می شند، وارد عالم معنوی می شند، عالم ملکوت می شند. فقط به خاطر الله نمی خورند، نمی نوشند، نه نزدیک زن میرند، نه از بقیه لذات استفاده می کنند، و در بحر الله، در یاد الله، این سیاحتی هست. البته این در حق کسانی که از صبح تا اذان ظهر بخوابند صدق نمی کند، صدق می کند برای کسانی که روزه دارند، به قدر نیاز می خوابند، اما روزه دارند تلاوت می کنند، روزه دارند ذکر می کنند، روزه دارند نماز می خوانند، روزه دارند تمام اعمال را انفاق می کنند، امر به معروف می کنند، بقیه کارهای بر و نیکی را انجام می دهند. این دیگه چیکار کرده؟ از عالم مادی خارج شده و دارد در عالم ملکوت سیر می کند و پر می زند. لذا از این جهت گفتن روزه هم چی هست؟ سیاحتی هست، اما نه سیاحت مادی بلکه سیاحت معنوی. والله اعلم. الراکعون رکوع کنندگان هستند، الساجدون سجده کنندگان هستند. وصفش ششم. هفتم، الامرون بالمعروف، امرون هستند به معروف، مردم را به کارهای نیکی امر می کنند. و الناهون عن المنکر، وصف هشتم، و الناهون عن المنکر نهی کنندگان هستند از منکر. والحافظون لحدود الله، وصف نهم، که در واقع جامع همه هست، آنهایی که حدود الهی را محافظت می کنند، یعنی از دستورات خدا، از احکامات خدا را به جامع آورند، کسانی که دارای این اوصافند. و بشر المؤمنین، ای پیامبر من مژده بده مؤمنان را. مژده به چی؟ بان لهم الجنه، این مؤمنان را مژده بده که بهشت مال اونها است، بهشت در انتظار اونها هست. ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، اما اگر در حالت شرک رفتند، در حالت نفاق و کفر رفتند، شما برایشان نمیتونید استغفار بکنید. رسول خدا صلی الله علیه و سلم دلش میخواست برای ابو طالب استغفار بکند، بعضی میگند اینجا منع شده. لذا هر کسی که برای یکی از نزدیکان خودش که اون نزدیک در حالت کفر و شرک مرده باشد، اجازه استغفار ندارد. الله می فرمائے ما کان للنبی والذین آمنوا، برای نبی، برای پیامبر خدا سزاوار نیست و همچنین برای مؤمنان، برای بقیه عموم مؤمنان مناسب نیست. ان یستغفروا للمشرکین، اینکه برای مشرکان مغفرت بطلبند. ولو کانوا اولی قربا، گرچه اون مشرک از صاحبان قرابت باشد، از خیشاوندان نزدیک باشد. من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم، بعد از اینکه روشن شد برای اونها که اونها اهل جهنمند، یعنی در حالت کفر و شرک مردند، روشن شد دیگه برای اونها مغفرت نخواهد. خب اینجا سوالی هست، سوال را الله جواب میده. سوال اینه که ابراهیم علیه الصلاه و السلام مگه برای پدرش استغفار نخواست؟ گفت که بار الها مرا ببخش و پدر من را، رب اغفر لی ولی ابی، مرا و پدرم را ببخش. الله عز و جل می فرماید استغفار ابتدایی ابراهیم به خاطر وعده ای بود که با پدرش داشت. به پدرش گفت که من میرم ولی از برای تو از خدا مغفرت می خوام. منظور از مغفرت اینه که خدا هدایتت کنه، ایمان بیاوری، بخشوده بشی. و ما کان استغفار ابراهیم لابیه الا عن موعده وعدها اياه، استغفار ابراهیم برای پدرش نبود مگر به خاطر وعده‌ای بود. لا استغفرن لك وما املك لك من الله شيء، من برات حتما از خدا مغفرت میخوام. اما بعد از اینکه ابراهیم متوجه شد که پدرش دشمن خداست، دیگه اعلان تبری کرد. دشمن خداست یعنی چه؟ بعضی گفتم منظور اینه که بر دشمنی خودش، اصلش هم همینه، از قبل ابراهیم میدانست که بت پرسته، نه اینکه تازه متوجه شد. نه، وقتی که متوجه شد که دشمنی را ادامه داد، مستمر بر عداوت است و توبه نکرد و با کفر از این دنیا رفت، با همون بتپرستی، عقیده بتپرستی از دنیا رفت. چون ابراهیم خودش هجرت کرد و آمد، دیگه از پدر خبر نداشت، بعدن از طریق وحی با خبر شد، خدا گفت که دیگه برایش دعا نکن، اون با کفر مرد. بعد از اون تبرع منه و اعلام براءت کرد. تفسیر صحیح اینه. الله می فرماید و ما کان استغفار ابراهیم، نبود استغفار ابراهیم لابیه برای پدرش، الا عن موعدت وعدها ایاه، مگر از وعده‌ای که وعده کرده بود با او بر اساس وعده‌ای. فلما تبین له انه عدو لله، وقتی که واضح شد برای ابراهیم که این پدر دشمن خداست، عدو لله، دشمن الله است، تبرع منه، تبری جست از او، اعلام براءت کرد. ان ابراهیم لأواه حلیم، علت وعده چی بود؟ ابراهیم اواه بود، نرم دل بود و حلیم بردبار بود. لذا ابراهیم به این خاطر مغفرت خواست، ولی شما بقیه نخواهید، شما بقیه اجازه ندارید. و ما کان الله لیضل قوما بعد اذ هداهم حتى یبین لهم ما یتقون. الله عزوجل وقتی که فرمود شما مغفرت نخواهید، خب تا به حال خیلی ها خواستند برای پدرانشان، برای خیشاوندانشان، نمیدونستند که برای اونها مغفرت ممنوع است. لذا الان ممنوع شد. یک سال پیش، چند سال پیش همیش ما خواستیم، تکلیف اونها چی میشه؟ اونها را الله تعالی می فرماید که بعد از اینکه الله عزوجل مؤاخذه، بعد از اینکه نهی کرد، قبل از نهی هر چی گذشته مؤاخذه نمی کند بر اونها. و ما کان الله لیضل قوما بعد اذ هداهم، نیست الله تعالی که گمراه بکند قومی را بعد از اینکه هدایت کرده، و گمراهی مؤاخذه هست. حتی یبین لهم ما یتقون، حتی که خدا بیان بکند برای اونها اون چیزی که باید بترسند. بعد از اینکه بیان کرد و هنوز منصرف نشدن، بعدا خدا مؤاخذه میکند. ان الله بكل شيء عليم، بدون شک الله به هر چیز دانا هست. و این دلیل توحید است. ان الله له ملك السماوات والارض، فقط و فقط پادشاهی آسمان ها و زمین برای الله است، لا لغیره، یحیی و یمیت، اون ذات است که زنده میکند و میمیراند. و ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر، ای بندگان نیست برای شما بغیر از الله هیچ ولی، هیچ حامی و هیچ نصیری، هیچ نصرت کننده. لذا دیگران را به عنوان ولی و حامی ندانید، فقط خدا را حامی خودتان بدانید. خب لقد تاب الله، از اینجا اعلام چی هست؟ اعلام قبولیت توبه. عرض کردم چند گروه بودند. اولا الله تعالی در رأس اینها قرار میده اون مهاجرینی را و اون انصاری را که در سخت‌ترین شرایط رسول الله را تبعیت کردند، پیروی کردند. الله میفرماید بر اونها رجوع کردم، یعنی اونها را بخشیدم، اینها دیگه از گناه پاک شدند. دوم اونهایی که خودشون را به ستونها بستند، اونها را هم الله به توبه اونها را قبول کرد. سوم بالخصوص اون سه نفر، الله می فرماید اون سه نفر را اینجا الله یاد می کند، چون توبه اونها واقعا توبه بود و سخت بود بر اونها، امتحان و آزمایش سختی آمد، حتی که تحریم شدن از طرف زن و فرزند، ولی الله عز و جل آخر اونها را بخشید. این اعلام است. الله می فرماید لقد تاب الله، بدون شک به درستی که الله رجوع کرد، الله توبه قبول کرد. توبه به معنی رجوع هست، بازگشت هست. رجوع ما به معنی توبه کردن است. رجوع الله به معنی پذیرفتن توبه یا بخشیدن. لقد تاب الله، الله رجوع کرد، علی النبی، بر نبی خودش، والمهاجرین، و همچنین بر مهاجرین، والانصار، و انصار الذی اتبعوه آن مهاجرین و آن انصاری هایی که اتبعوه پیروی کردن رسول الله را فی ساعت العسره در ساعت سخت در اون لحظه تنگ و در ساعت سخت من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منهم بعد از این که نزدیک بود یزیغ قلوب کج بشه دل یک گروهی از آنها یعنی اینقدر سخت بود گروهی از مسلمانان نزدیک بود تخلف کنن نروند یزیغ قلوب فریق منهم کج بشه دلهای یک گروهی از آنها ثم تاب علیهم سپس الله بر آنها رجوع کرد نگذاشت آنها منحرف بشن انه بهم رؤوف الرحیم همانا الله نسبت به آنها رؤوف است و مهربان است رأفت دارد نرمی دارد و علی الثلاثه الذين خلفوا همچنین الله پذیرفت توبه سه نفری را و رجوع کرد بر سه نفر علی الثلاثه بر آن سه نفری که خلفوا آنها پشت سر گذاشته شدند تخلف کردند نرفتند به جهاد الله اینها را هم توبه اینها را هم قبول کرد بر اینها هم رجوع کرد حتی اذا ضاقت علیهم الارض بما رحبت الله می فرماید حتی که وقتی که تنگ شد بر آنها زمین بما رحبت با وجود فراخیش با وجود وسعتش و ضاقت علیهم انفسهم دل خود آنها هم تنگ شد دلشون گرفت وقتی انسان پریشان باشه چقدر دلش میگیره الله میفرماید و ضاقت علیهم انفسهم دلشان برانان تنگ شد به خاطر اینکه رب از اونها ناراضی است به خاطر اینکه رسول الله از اونها دل خوره و ظنوا الا ملجأ من الله الا الیه الله میفرماید آنان یقین کردند که هیچ پناهگاهی نیست من الله یعنی از خشم الله الا الیه مگر به سوی خود الله لذا اونها به این یقین رسیدند یقین همه ما باید این باشد هر وقت مشکلی پیش میاد حتی چوب و کتک خدا اگر باشد باز هم به سوی خدا برگردیم چون لا ملجأ من الله الا الیه رسول الله صلی الله علیه وسلم این ورد را همیشه میخواند اللهم لا ملجأ ولا منجأ منك الا اليك بار اله هیچ پناهگاهی نیست هیچ جای مخفی نیست که اونجا بریم منك یعنی از عذاب تو الا اليك مگر به سوی خود تو لذا مؤمن باید پناهگاهش الله باشد همواره به خود خدا رجوع کند اینها هم یقین کردند پادشاه غسان دعوتشون کرد از جاهای دیگه اگر پیغام آمد اینها هیچ جا را جواب ندادن میدونستن که تنها پناهگاه خود الله هست و ظنوا الا ملجأ من الله الا الیه پناهگاه دیگری از خشم الله نیست مگر به سوی خود الله ثم تاب علیهم لیتوبوا این توجه خاص الله را میرساند سپس الله بر اونها رجوع کرد لیتوبوا تا اینها در مواقع مختلف توبه کنند در مواقع مصیبت و معصیت و پریشانی هر جا اینها توبه کنند ان الله هو التواب الرحیم همانا الله عز و جل تواب هست توبه پذیر است الرحیم مهربان است هر کسی توبه بکند الله میپذیرد یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله بعد از این خدای عز و جل ترغیب میده به سوی اخلاص به سوی تقوا و همچنین راهکار بیان میفرماید راه حل تقوا را بیان میفرماید الله میفرماید یا ایها الذین آمنوا ای کسانی که ایمان آوردید اتقوا الله از خدا بترسید تنها بگوییم آمنا ایمان آوردیم کافی نیست باید از خدا ترسید یعنی ایمان با اخلاص باشد ایمان ریایی نباشد ظاهری نباشد اتقوا الله اتقوا الله نسخه ایمان است اگر میخوای ایمان خوب داشته باشی تقوا را و راه تقوا و راه خدا ترسی را انتخاب کن اما تقوا چگونه ایجاد میشه ببینید تقوا الله فرموده و کونو مع الصادقین، شما با صادقین باشید. این راه حل، راه کار، یکی از راه ها. قرآن خیلی راه پیشنهاد داده، یکی از اونها این است که همیشه با انسانهای صادق، اونهایی که صداقت دارن، با اونها بنشینید. صداقت چه کسانی دارند؟ گرچه علما تعریفات زیادی کردن، گفتن صداقت صادق اونهایی هستند که نفاق ندارند، یعنی قولشان با عملشان هماهنگ است. بعضی گفتن علمشان با عملشان هماهنگ است، یعنی هرچی علم دارند همونطور عمل هم میکنند، یا هرچی میگویند همونطور عمل میکنند. صداقت همینه، راستی همینه. کسانی که واقعا مراحل تقوا را پشت سر گذراندند. اما در قرآن مجید ما یک آیه را خواندیم، دو بار هم خواندیم درباره اوصاف رسول الله صلی الله علیه وسلم و اصحاب رسول الله بود که انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. مؤمنان کسانی هستند که ایمان به خدا و رسول دارند، شک ندارند، یعنی منافق نیستند. منافقین شک دارند. ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم، با مال و جانشان در راه خدا جهاد میکنند. اولئک هم الصادقون، صادقون اینها هستند. اولین مصداقش اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم هستند، کسانی که صداقت را عملا نشان دادند که مال، جان، همه چیز را تقدیم کردند. از خدا اونها را گفته صادقون. ما اگر میخوایم تقوا داشته باشیم، خب معیت اونها که برای ما ممکن نیست. اونها رفتن به ملاقات الله، بر منش اونها، بر روش اونها، بر اسلوب زندگی اونها باشیم. یا کسانی که امروز اون اوصاف را دارند. این نکته را میخواستم عرض کنم که اولین مصداق صادقین اصحاب و یاران رسول الله هستند. این نکته را به این خاطر میگم که آقای تیجانی که یک نویسنده معروفی هست و بعدا معروف شده، ما معروفش کردیم، آقای تیجانی یک کتابی نوشته به نام مع الصادقین، در عربی هست، فارسی ترجمه شده همراه با راستگویان. و در این کتابش به زعم خودش و طبق ادعای خودش اول از اهل سنت بوده، بعدم برگشته، با اونش کار نداریم، هر چی بوده او بداند و خدایش. اما همش بر علیه اصحاب رسول الله صحبت میکند تو کتابش و مذمت و رد صحابه میکند. از یک طرف مع الصادقین، از یک طرف ضد صادقین. این با هم جور در نمیاد، این تطابق ندارد، همخوانی ندارد. الله عز و جل به اصحاب رسول الله میگه صادقین. اون کسی که میخواد با صادقین همراه باشد، باید بر مسلک اونها باشد، بر روش اونها باشد، بر طریق اونها باشد. لذا وکونو مع الصادقین معنیش اینه. نکته دیگر اصلاحی خدمت شما عرض کنم که امروز ما هم نیاز داریم برای اصلاح خودمون، برای تقوای خودمون، با انسانهای صالح و صادق هم نشینی داشته باشیم. میدانید که کمال هم نشین در من اثر کرد. هر هم نشینی داشته باشه انسان اثر میکند. بعضی افراد از ما هستیم که هم نشین های خوبی نداریم، حتی رفت و آمد خانوادگی با افرادی داریم که در اون افراد دین نیست، تقوا به چشم نمی خورد، صداقت نیست، منکرات هست، معاصی هست، رقابت در مادیات هست، تجملات هست. اینها برای ما، برای تربیت فرزندان ما، برای تقوای ما، برای اولاد ما مفید نخواهد بود. و چه بسا بعضی ارتباطات هستند که اثراتشون را مثل سم بر زندگی انسان و بر اولاد انسان میگذارد. یکی دیگر از صورتها و ارتباطات هست که انسان با انسانهای صالح، انسانهای با تقوا، با خدا، با اونها رفت و آمد داشته باشد. اونهایی که وقتی که در مجلسشان بشینی خدا بیادت بیاد، اونهایی که از خدا میگویند و ما را از الله عزوجل میترسونند. لذا با اینها همراه شدن و با اینها در کنار اینها شدن، اینها اثرات خوبی برای انسان، برای تقوا، برای خدا ترسی انسان خواهد داشت. عرض کنم خدمت شما که پس ما در ارتباطات خودمون و تعلقات خودمون و روابط خودمون باید تجدید نظر بکنیم، با چه کسانی رفت و آمد داشته باشیم. اینجا الله عزوجل علنا میگه که اگر میخواهید تقوا داشته باشید در زندگیتون، خدا ترسی بیاد، لذا الگوهایی را انتخاب بکنید که اون الگوها برای شما در زندگی تأثیر گذار باشن. لذا و کونو مع الصادقین، با صادقان باشید. اونایی که صادقند بنویسید قولا و نیتا و عملا، هم قولشان، هم نیتشان، هم عملشان، که متاسفانه این نوع افراد بسیار اندک هستند. خدا صادقین را در میان ما بیشتر بگرداند. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب. من یک نکته ای که در دلم هست این هم خدمت شما عرض بکنم، اون اینه که بنده اعتقاد دارم و مطالعه اندکی که کردم که کسانی که به شکل جماعت در راه خدا تشکیل میشند و به منظور دعوت و تبلیغ میروند، اینها یکی از مصادیق صادقین هستند. به چه دلیل؟ دلیل اینه که اگر علم کم دارند، بر اساس همون علم عمل میکنه. یاد گرفته که روز 300 بار مثلا فلان اذکار را بخوان، پایبند روش. یاد گرفته که تهجد اینقدر فضیلت داره، پایبنده بر اون. یاد گرفته که فلان ذکر، فلان ورد، فلان نماز، فلان دعا، هر چی که یاد گرفته، اندک یاد گرفته، عمل می کند. لذا یکی از صورتها که می خواهیم تقوا در وجود ما بیاید، با اینها همراهی بکنیم، با اینها تشکیل بشیم، با اینها بریم. قطعا اثر می کند. ببینی یه جوانی که قبلا هر چی بهش گفته میشه از طرف پدر و مادر، از طرف بقیه خیرخواهان، تأثیری نیست درش، ولی وقتی که همراه میشه، چند روزی با این جماعت همراه میشه، برمیگرده، میبینیم کل تغییر آمده، کل انقلاب آمده، ظاهرش، باطنش، آدابش، اخلاقش، تقوایش، همه چیزش فرق میکنه. این به خاطر این هست که با جماعت صادقین همراه شده و باز اون محیط هم تأثیر گذارش. محیط مسجد هست، محیط ذکر است، محیط یاد خدا هست، اول و آخر این هست. لذا گاهی ما نیاز داریم به خاطر تزکیه خودمون، به خاطر اصلاح خودمون همراه بشیم که اینها گروهی هستند بدون نام شهرت، بدون عرض کنم که اینکه ادعایی داشته باشند. ساده ساده میرند، میگه اگر ما را، اگر بلد هستی به ما یاد بدید، ما نیامدیم به شما یاد بدیم. لذا تواضع هست، عمل هست، نماز هست، ذکر هست، یاد خدا هست، مذاکره و خیرخواهی هست، امر به معروف نهی از منکر که صفات متقین هست. قطعا انسان بره در وجود انسان تقوی میاد، در وجود انسان تحول میاد. یکی از بهترین صورتهای اصلاح در عصر ما، در دور ما که در واقع مدرسه سیاری هست برای اصلاح و تزکیه، که همه علماء و جمهور علماء هم تایید کردن، این مسیر هست که انشاءالله هر وقتی فرصتی میشه، از کار فارغ میشیم، در تعطیلات هست و غیره، همراه باشیم انشاءالله اون چیزی که قرآن گفته نصیب ما میشه. ما کان لأهل المدینة و من حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول الله. الله می فرماید برای اهل مدینه و من حولهم، اطراف اونها از اعرابی ها، سزاوار نیست ان يتخلفوا عن رسول الله، اینکه تخلف کنند از رسول الله، از فرمان رسول الله سرپیچی بکنند. ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه، و نه اینکه رغبت بکنند برای نفسهای خودشان از نفس رسول الله. به چه معنا؟ به این معنا که خودشون خوش بگذرانند، خودشون در راحت باشند، در ناز و نعمت باشند و رسول خدا بره مشقت و رنج تحمل بکند؟ نه، باید همراهی بکنند. لذا الله می فرماید ذالک بانهم لا یصیبهم ظمأ، این به سبب این است که به آنان هیچ تشنگی نمی رسد، ولا نصب و نخستگی، ولا مخمصة و نگرسنگی فی سبیل الله، در راه الله، ولا یطعون موطئا، و اینها زیر پا نمی گذارند هیچ موطعی را، هیچ جایی را که زیر پا می گذارند، یعنی محل قدمشان، که یغیز الکفار، کفار را به خشم در میارند، هر جایی که میرند و موجب خشم کفار میشن. ولا ینالون من عدو النیلا، و حاصل نمیکنه از هیچ دشمنی حاصل کردنی، یعنی دشمنی را میکشند، اسیر میکنند، غنیمت به دست میارند، الا یعنی هر کاری میکنند در راه خدا، الا کتب لهم به عمل صالح، مگر برای آنها در مقابل این عمل صالح نوشته میشه. ان الله لا يضيع اجر المحسنين، الله عز وجل پاداش چنین نیکوکاران و مخلصین را ضایع نمیگرداند. ولا ينفقون، همین افراد چرا با رسول الله معیت بشه، چرا در همه سختی ها در کنار رسول الله، چونکه ولا ينفقون نفقه صغيره ولا كبيره، خرج نمی کنند خرج اندکی یا خرج بزرگی، ولا یقطعون وادیا، و هیچ وادی را نمی پیمایند، الا کتب لهم، مگر برایشون نوشته میشه. هر کاری در راه خدا انسان می کند، حتی که در حدیث شریف می آید که انسان که بر اسبی سوار هست و اسب پسفگندهی می اندازد، پشکلی می اندازد، هم برای این انسان اجر نوشته میشه. از علفی میخورد، به همون اندازه برای این انسان نوشته میشه. آبی میخورد، برای انسان همون اندازه نیکی نوشته میشه. هر چه اتفاق میفته در این راه برایش نوشته میشه. الا کتب لهم لیجزیهم الله احسن ما کانوا یعملون، عاقبت و نتیجه میشه که الله جزا میده، احسن ما کانوا یعملون، بهترین آنچه که عمل کردن، بهترین جزاء را بهشون الله میده. و ما کان المؤمنون لینفروا کافا، الله عزوجل در بحث جهاد میفرماید که همه نروند، یک بخشی بشیند و علم دین حاصل کند، تفقه فی الدین حاصل کنند. اینها در محضر رسول الله صلی الله علیه وسلم، چون جهاد هم با علم حاصل میشه، با علم جهاد میشه، لذا اول باید علم باشد. بنابراین میفرمای و ما کان المؤمنون لینفروا کافه، نیست مؤمنان تاکی کامل بروند، نه، فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه، چرا نمی رود گروهی از اینها، از هر گروهی، از هر فرقه یک گروهی، یک دسته، لیتفقهوا فی الدین، تاکی در دین علم حاصل کند، فهم حاصل کند، فقه یعنی فهم دین. و اینها ولینذروا قومهم، قوم خودشان را بترسانند وقتی که رفتن به سوی آنها، لعلهم یحذرون، شاید اونها بترسند. این فضیلت اهل علم و طالب علم هست که حتی در زمان جهاد اینها بشینند، علم دین و علم جهاد بیاموزند. معناش این نیست که اگر جهاد فرض بود اینها از جهاد معافند. اصحاب صفه در محضر رسول الله صلی الله علیه وسلم نشسته بودند، علم می آموختند، اما وقتاً فوقتاً بعضی از اونها هم تشکیل می شدند، به جهاد می رفتند. پس اینها همش در جبهه ها نباشند، اینجا پشت جبهه باشند، در سنگر باشند و علم بیاموزند، بر اساس نیاز و ضرورت هم بروند. و در پایان سوره الله عز و جل بازم اعلام قتال و اعلام جنگ می فرماید با کفار، و در آخر صفات منافقین را که فقط به ترجمه اکتفا می کنیم. الله می فرماید: یا ایها الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الكفار، ای مؤمنان، ای کسانی که ایمان آوردید، بجنگید با کسانی که یلونکم من الكفار، کفاری که نزدیک شما هستند، متصل با شما هستند. ولیجدوا فیکم غلظه، باید در شما درشتی ببینن، سختی ببینن. واعلموا ان الله مع المتقین، بدانید که همانا الله با متقیان هست، متقین عن الشرک. خب کفار، یکی از مصادیق کفار منافقین هستند که همواره مسخره میکنند. من عرض کردم بعضی از منافقین که خارج مدینه بودند با اونها هم اعلام جهاد بود. و اذا ما انزل سوره، هرگاه نازل میشه سوره، فمنهم من یقول، بعضی از هم منافقین هستند که میگویند، استهزاء میگویند، مسخره میکنند، میگویند ایکم زادته هذه ایمانا، در کدام یک از شما این سوره ایمانش را افزود، چه کسی ایمانش اضافه شد، به مسخره میگفتند. فاما الذين امنوا فزادتهم ایمانا وهم يستبشرون، الله جواب میده، هم جواب خداست به منافقان، هم بشارت برای مؤمنان. الله میفرمه برای شما که ایمانتون اضافه نشده، مخلصین من، بندگان مخلص من ایمانشون اضافه شده. فاما الذين امنوا، اما کسانی که ایمان آوردند، فزادتهم ایمانا، ایمانشان را می افزاید آیات خدا، قرآن خدا. و هم یستبشرون، آنها خوشحال می شوند، اونها خوشحال می شوند وقتی که آیات الهی را می بینند، دلشون خرسند می شه. و اما الذین فی قلوبهم، اما کسانی مثل شما منافقین که در دلشان مرض باشد، فزادتهم رجسا الی رجسهم، آیه در اونها می افزاید رجسا الی رجسهم، یعنی کفر جدیدی، شرک جدیدی، نجاست جدیدی، الی رجسهم، به اون نجاست و کفر قدیمشون، یعنی کفرشون اضافه میشه. قبلا مثلا 500 آیه نازل شده بود، کافر به 500 آیه شد بود، الان 100 تا دیگه نازل شد، شد کافر به 600 آیه. پس نجاست و کفرش چی میشه؟ بیشتر میشه. و ماتوا و هم کافرون، اینها میمیرن در حالی که کافر هستن. و نکته دیگه که الله عز و جل ذکر میفرمای، گرچه برای منافقین هست، اما تذکری برای همه ما هست، این الله میفرمای اولا یرون انهم یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین، آیا اینها نمیبینند که در هر سالی به فتنه و به عذاب گرفتار می شوند، یک بار یا دو بار، هر سال یک مصیبتی برایشون هست، در سالی دو بار هم برایشون مصیبت میاد، سه بار هم میآید. اینقدر فکر نمی کنه اینا از طرف خداست؟ ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، سپس توبه نمی کنند، پند هم نمی گیرند. ببینید برای ما هم گاهی مشکلات میاد، این آیه به ما میگه که هر مشکلی که آمد باید ما را اصلاح کند، باید برای ما درسی باشد. اگر خدای نکرده یه عزیزی را از دست دادیم، مصیبتی شد، چنان مصیبتی که یک اتفاق بزرگی در زندگی آمد. این در واقع امتحانی بود، باید به خدا رجوع کنیم. اگر مالمان از دست رفت و شکسته شدیم، این مصیبتی هست، باید به خدا رجوع کنیم. اگر باغ ما سوخت یا امسال محصول نداد یا رمه همه مردند، گوسفندان همه مردند، این از طرف خداست. لذا همه اتفاقات را اتفاقات طبیعی ندونید، بدانید که این گوشمالی خداست، این تذکر خداست. لذا الله می فرماید این بندگان نمی بینند که در هر سال یک بار دو بار از طرف خدا مورد امتحان قرار می گیرند؟ این امتحانات و این مشکلات را خدا چرا میاره؟ به خاطر اینکه شما توبه کنید. بعضی وقتها یکی فرزندش نافرمانه، فرزندش او را اذیت میکنه، خب این به خاطر این است که تو توجه بکنی به طرف خدا، بیشتر زاری بکنی، بیشتر گریه کنی، بیشتر رابطه با خدا بگیری. این مشکل فرزند خیرت هست، آخر با همون دعایت خودت هم تسکیه میشه، رابطت با خدا نزدیک میشه، دعایت اجابت میشه، فرزندت هم هدایت میشه. لذا الله هر چی که میاره، مشکل خانوادگی، مشکل بازار، مشکل دینی، همه و همه توش حکمت هست. لذا الله می فرماید ثم لا یتوبون، اما سپس آنان توبه نمی کنند، ولا هم یذکرون، پند نمی گیرند. و اذا ما انزلت سوره نظر بعضهم الى بعض، الله می فرماید هرگاه سوره نازل میشه، نگاه میکنند بعضی به سوی بعض، بعضی به بعضی نگاه میکنند که میخوان برند، فرار کنند. هل یراکم من احد، کسی میبینه شما را؟ اطراف نگاه میکنن، کسی متوجه نیست. ثم من صرفوا، میرن از اون سوره، از اون آیه خوششون نمیاد، به مذاقشون نمیخوره، بر علی اونها است. الله میفرماید صرف الله قلوبهم، الله برگرداند دلشان را، عن الایمان بلویس، الله دلشان را از ایمان برگردانده، به انهم قوم لا يفقهون، به سبب اینکه اینا قومی هستن نفهم، نمیفهمند. لذا بحث منافقین و مطالب اصلی سوره که بحث عمدهش منافقین متخلف از تبوک بود، بیان شدن در آخر. الله عز و جل نعمت بزرگی را برای ما یادآوری می کند که نجات ما، موفقیت ما هم در دنیا و هم در آخرت اینه که از این نعمت خوب استفاده بکنیم. اون نعمت چیه؟ رسول الله و اتباع رسول الله. پس اینجا ترغیب به اتباع رسول الله است و چه اوصافی الله برای این رسول محبوب بیان فرموده که از اینجا معلوم میشه این پیغمبر خدا چقدر خیرخواه ماست، چقدر شفقت داره، چقدر دلش بر ما میسوخت و تا آخرین لحظات ندایش و فریادش و زمزمهش امت و امت بود. و از احادیث معلوم میشه که در قیامت همیش پیغمبر مواظبت میکنه تا از امتش دفاع بکنه. یک گروه را میبرند، فورا میگه اینا امت من هستند، میگه نه تو نمیدانستی اینها بعد از تو چی کردند. لذا همیش در صدد شفاعت، در صدد سفارش، میگه بر حوض ایستادم که اونجا شما را آب بدم، حتی الامکان نمیگذاره که این امت به سوی پرتگاه بره. لذا این رسول سزاواره صلات و سلام هزاران بار در روز هست که ما به طرفش و برایش بفرستیم. الله می فرماید لقد جاءکم رسول من انفسکم، همانا آمده پیش شما رسول، رسول جلیل القدر و عظیمی، من انفسکم از خود شما، عزیز علیه ما عنتم، الله می فرماید که سخت هست بر او، ما عنتم، آن چیزی که شما را در مشقت می اندازد، هر چیزی که باعث تکلیف و رنج شما باشد، بر رسول الله سخت میشه. حریص علیکم، حریص است بر شما، یعنی بر هدایت شما. این رسول دلش میخواد شما هدایت بشید، حتی بر کفار حریص بود. و الله عز و جل چندین جا تذکر داد شما کارت را این علیک الا البلاغ، بر تو بلاغ هست، پیام خدا را برسان. فلعلک باخع نفسک الا یکون مؤمنین، مطلب آیه این است که تو خودت را کشتی از اینکه ایمان نمی آورد. چرا اینقدر غم میخوری؟ چرا اینقدر جوش میزنی؟ ولا تحزن علیهم ولا تک فی ضیق، بل اینها غم نخور، در تنگنا نباش، هر توطئه و مکری میکنن. لذا این پیغمبر خیلی حریص بود. حریص علیکم، حریص است بر شما. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، بالخصوص برای مؤمنان. اون که حریص بود برای همه، مؤمن و کافر، منافق، منافقین را می دونست اینا منافقند، به روی خودش نمی آورد، خجلشون نمی کرد و اذیتشون نمی کرد، با تندی برخورد نمی کرد. اخلاقش چه اخلاق زیبا بود. انس رضی الله تعالی عنه می فرماید در ظرف 10 سال یک کلمه تندی هم به من نگفت که من خادمش بودم. لذا الله می فرماید حریص علیکم، حریص است بر هدایت شما. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، نسبت به مؤمنان بالخصوص رؤوف الرحیم است، رأفت و نرمی دارد و مهربان است. مهربان است، مؤمنان را دوست دارد. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم از ما به عنوان اخوان یاد کرد، به صحابه گفت که بعد از شما برادران ما می آیند. صحابه گفت برادران من می آیند. صحابه گفت یا رسول الله مگه ما برادرت نیستیم؟ گفت نه، شما اصحاب من هستید، اونایی که بعدن میان برادران منند. لذا ما را رسول الله برادر خواند، افتخار بزرگی هست. این میرساند مهربانیش را، رأفتش را. لذا الله می فرماید ای انسانیت، نعمت بزرگ اینه، اتباعش کن، پیرویش کن قدم به قدم. وقتی که زنده هست در حیاتش از او پیروی کن، وقتی که از این دنیا رفته از سیرتش، از سنتش مو به مو اطاعت کن، پیروی کن، در زندگیت احیا کن. اون وقت قدردان این پیغمبر گرامی شدی و اون وقت انشاءالله معیتش، شفاعتش نصیبت میشه. اما اگر الله می فرماید سر باز زدند این مردم مخاطبین تو، قبول نکردن، فان تولوا، اگر از قبول حق و از اتباع رسول پشت دادن و سر باز زدن، فقل حسبی الله، ای پیامبر بگو الله کافی هست. حسبی الله لا اله الا هو. در آخر مضمون اصلی و هدف اصلی توحید که یادآوری میشه، هیچ معبودی نیست به غیر از الله. هدف فرستادن این پیغمبر هم همینه که این ثابت کنه که هیچ معبودی نیست به غیر از الله. علیه توکلت، فقط و فقط بر او توکل کردم. و هو رب العرش العظیم، او مالک عرش عظیم هست. صدق الله العظیم.
صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني، وكان لي السبيل إلى المعالي.
ونورا للهداية والبيان.